بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته محمد از فلسفیدی. من یه توضیح مقدماتی در مورد روند این جلسه بدم. به این جلسه گذشته من اومدم بعد از اینکه حالا تقریرهای برهان وجودی رو تموم کردم، که در واقع دو تا تقریرم داره دیگه، دو تا تقریر برهان وجودی اجمالا بخوام بگم، یه تقریر این هستش که خود وجود رو کمال، یعنی میگید خدا به مثابه کاملترین وجود، وجود هم براش کماله، که تقریر آنسلم و دکارت بود. تقریر دوم که تقریر مالکول موپلانتینگا بود، که حالا مالکول تو آثار خود آنسلم اشاره می‌کنه، این هستش که خدا به مثابه کامل‌ترین وجود، ضرورت وجود براش کماله. این دو تا با هم دیگه فرق داره. بعد از این دو تا تقریر رو گفتم، حالا سر تقریر پلانتینگا سوالات زیادی هم پیش اومد. این مقدار این حالات تقریر مشکلی بود، یعنی خود در واقع سوالبندی پلانتینگا مشکل بود. من وارد بحث انتقادها به برهان وجودی شدم. یه انتقاد گونیلو بود. گفتیم گونیلو داره میگه که خب اگر شما بخواید بگید کاملترین وجود ضرورتاً وجود داره، اگر این استدلال درست باشه باید بگیم مثلا کاملترین جزیره هم وجود داره، و به همون در واقع مضحکی که کاملترین جزیره رو میدونیم وجود نداره، پس اون استدلال اولا مخدوش. یعنی این استدلال با اون استدلال چیه؟ یه سیاق داره. اگر نتیجه این رو بخوام بپذیریم، نتیجه اون رو هم باید بپذیریم، و اگر نتیجه این رو نخوام بپذیریم، نتیجه اون رو هم نباید بپذیریم. که بعد عرض کردم خود مفهوم کاملترین جزیره مفهوم متناقضه. بعد یه سوالی مطرح شد، خانم خطیبی پرسید، این سوال من اون روز سریع ازش رد شدم. گفتن که خب چرا مفهوم خدا رو ما نمیتونیم کاملتر ازش تصور بکنیم؟ یعنی خدایی که پلانتینگا داره تصویر میکنه سه تا ویژگی بهش نسبت میده. این سه تا ویژگی که به عنوان سلام کامل ترین وجود به خدا نسبت میدیم چیه؟ احسن و خیرخواهی مطلق. خب ببینید، شما اگر بگید کامل ترین جزیره 10 تا درخت داره، مثل بزرگترین عدد طبیعی میشه. یعنی هر عدد طبیعی در نظر بگیرید، یه عدد طبیعی میشه بزرگتر ازش در نظر گرفت. ولی علم مطلق یعنی چی؟ یعنی علم به همه قضایای درست. یعنی علم مطلق یه چیزی هست که بتونیم یه مفهوم نهایی براش در نظر بگیریم. یعنی تفاوت مفهوم علم مطلق با مفهوم خدمت شما عرض کنم که مثلا بیشترین درخت همینه. شما وقتی یه چیزی رو میبرید که کمالش کمال عددیه و هر عددی در نظر بگیرید، اعداد نامتناهی هستند، یه عدد بزرگتر میتونید در نظر بگیرید. ولی علم مطلق اینجوری نیست. علم مطلق یعنی علم همه قضایای درست. پس یه نقطه کمال نهایی داره. ببخشید. قدرت مطلق هم همینه. وقتی میگیم یه چیز قدرت مطلقه، حالا به طور خاص تو تعریف کلاسیک یعنی به تمام امور ممکن قدرتش تعلق میگیره. البته به ممتنعات تعلق نمیگیره، ولی به همه امور ممکن میتونه تعلق بگیره. به همین خاطر بین مفهوم خدا به مفهوم کامل ترین موجود که این سه تا وصف داره با مفهوم در واقع کامل ترین جزیره تفاوت وجود داره. یعنی نمیتونیم بگیم کامل ترین جزیره اگر مفهوم متناقضه، کامل ترین وجود مفهوم متناقضه، چون کامل ترین وجود برای سه تا ویژگی در نظر گرفتیم که برای این سه تا ویژگی کمال نهایی لحاظ کردن تناقضی درش نیست. این سوال بود. فرمایش داشتین؟
اینکه وقتی میگیم وجود با نهایت
ارزش نیست، نه اینا وقتی میان میگن، ببین اصلا چرا میگن موجود با نهایت ارزش مثلا تو استدلال امروز روشن میشه. اینو میگن برای اینکه بگن اون موجودی که در واقع ضرورتاً هست همون خداییست که ما داریم میگیم. اونو بهش میرسن. اون همین الان توضیح میدم. بعد ببینید یه ایراد دیگه این مطرح شد، اون ایراد رو امروز میخوام بهش پاسخ بدم. اونم دو تا ایراد مطرح شد. یه ایراد این بود، اینو من کتاب براش پاسخی داشتم، من توضیح براش دادم. خب اصلا این تقریر پلانتینگا تقریر مالکون، یعنی تقریر وجهی، این که بیایم به جای اینکه بگیم وجود کماله بگیم وجود ضروری کماله، این دو تا با هم چه فرقی میکنه؟ اصلا چرا از این رفتیم سمت اون؟ اینو توضیح دراش ندیم، کتاب خیلی توضیح نداد. این جلسه اینو توضیح میدم. یعنی یک ایرادی در اون استدلال اول وجود داره، یعنی استدلال به شیوه آنسل، که استدلال به شیوه دوم این ایراد درش نیست. این یه نکته. یه نکته دیگه که گفتین چرا از مفهوم جهان‌های ممکن اصلا استفاده میکنه؟ آقا استقرار شکل عادی چه مشکلی داره؟ حالا امروز که من میام استدلال آنسل رو بر مبنای مفهوم جهان‌های ممکن بازسازی میکنم، متوجه میشید چه ایرادی داره؟ یعنی استفاده از مفهوم جهان‌های ممکن یه ابهامی رو در استدلال روشن می‌کنه که در حالت عادی این ابهام به سادگی به چشم نمیاد. و این نکته آقای خندانی گفت، نکته درستی هم بود، که اینم باز تو بازسازی پلانتینگ و از آنسل در واقع روشن میشه. آقای خندانی من گفتش که شما مگه نمیگی من فلان چیزو تصور میکنم، خدا رو تصور مسئله کامل وجود. ایشون اینجوری استدلال کرد، حالا استدلالشو که کامل نگو، حالا من میگم مفهوم امر غیر ممکن رو تصور میکنم. این پاسخی من به آقای خندانی دادم پاسخ نادرستی بود. چرا؟ من گفتم مفهوم امر ناممکن یا تصور امر ناممکن خودش چیه؟ مهمله. یعنی گویی شما دو تا لفظ رو گذاشتی کنار هم. خب ببینید اینجا شما یه مثال یه استرایی هست تو متون کوهاین و اینا هم هست. این وقت من میگم دایره مسدس، شما ازش این معنایی میفهمید دیگه. بعد میگه چیه؟ میگه دایره مسدس متناقضه. یعنی چی؟ یعنی وجودش در جهان خارج ممتنه. ولی من میگم مثلا همون والا اصطلاحی که کوهاین میزنه گاو و گایی، چون میدونی فرق میکنه. یعنی دایره مسدس مهمل نیست، معنا داره. ولی گاواگایی چیه؟ گاواگایی خب یه واژه بیمارست. پس ببینید ما نمیتونیم بگیم دایره مسدس کنار هم گذاشتنه دو تا واژه به شکلی است که چی؟ افاده معنا نکنه. اتفاقا داره افاده معنا میکنه. پس این پاسخی که من به آقای خنده میگم غلط. شما میتونید مفهوم دایره مسدس رو تصور بکنید. خب ببینید حالا من برای اینکه توضیح بدم چه اتفاقی داره میفته این هست. ببین من الان برمیگردم میگم مثلا آقای مجیدی. ببین آقای مجیدی یه مفهومی تو ذهن منه که در جهان خارج چیه؟ تحقق داره. ولی مثلا من میگردم میگم استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران که 10 جلد کتاب تالیفی به زبان آلمانی داره، آیا هم چیزی وجود داره؟ میگید نه. میگم دایره مسدس، این چی؟ اینم وجود نداره. فرق این دوتا با هم دیگه چیه؟ ببینید چه اون استاد فلسفه که 10 تا کتاب تالیفی به زبان آلمانی داره، چه دایره مسدس، هر دو در جهان خارج چی هم؟ معدوم هم. ولی دایره مسدس فرقش این هستش که مصداقش علاوه بر این که معدومه ممتنع هم هست، یعنی ضرورتا معدومه. پس ببینید مفهوم دایره مسدس مفهوم مهملی نیست، ولی مفهومی است که شما وقتی مصداقش رو در نظر میگیرید مصداقش ذاتا معدومه، یا باید بگیم مصداقش ممتنع. حالا اینجا یه ابهامی تو حرف آنسل وجود داره. ببین وقتی آنسل میگه من خدا رو میتونم در ذهنم تصور بکنم، حال پرسشی میاد پیش میاد که در واقعیت هست یا نه، این یکی از اون ابهامات در واقع حرف آنسلمه. اون ابهام چیه؟ وقتی میگه من خدا رو میتونم تصور بکنم، نه اینکه یه مفهومی از خدا دارم، من از دایره مسدس هم مفهوم دارم، اینکه چیز رو نشون نمیده، منظورش اینست خدا رو به مثابه امر ممکن میتونم تصور بکنم، یعنی میتونم فرض بکنم خدایی هست. حالا اینکه در خارج هست یا نه، این حالا موضوع بعدیه. و اگر خدا رو به مثابه امر ممکن تونستیم تصور بکنیم، برهان آنسل میگه از تصور این مفهوم تصدیق در واقع این که این موجود است ضرورتا لازم میاد. پس ببینید این چند تا نکته بود که تو جلسه گذشته شما فرمودید و البته بعضیش یکی موردش که من حالا صراحتا اشتباه جواب دادم اون سوالای خندانی رو، و بعضیش هم حالا مبهم بود. این جلسه همه اینها رو خدمت عرض کنم که یه بار دیگه همه اینایی که گفتم الان اجمالا چشم اندازه گفتم، تفصیلا با یه صورت بندی خدمتتون میگم. این صورت بندی رو که بگم همه این ابهامایی هم که جلسه پیش وجود داشت ان شاء الله مرتفع خواهد شد. اما من قبل از اینکه بخوام وارد این ابهامات بشم، ببینید سیر بحث ما این بود که ابتدا دو تا تعریف از برهان وجودی، یعنی برهان وجودی به تعبیر آنسل و دکارت و برهان وجودی به تعبیر فلانکینگا که برهان وجودی وجودی هست رو عرض کردم. بعد اومدم وارد ایرادات به این برهان شدم، ایراد وجودی رو عرض کردم، آقای توضیح هم داشت که امروز این توضیح خدمتون گفتم. بعد وارد ایراد خدمت رو عرض کنم که کانت شده. گفتم کانت هم به این استدلال دو تا ایراد میگیره. یکی این که این استدلال ایرادات کانت چیه؟ ایرادات کانت یکی این هستش، وقتی میگیم الف موجود است، هیچ قضیه حلیه بسیطه، یعنی قضیه که وجود رو به یه موضوعی نسبت میده، هیچ قضیه حلیه بسیطه مفهومن ضروری نیست، یعنی ضرورت منطقی نداره، با نظر به مفهوم نمیتونیم الف موجود است ثابت است. پس اولین در واقع نکته این هستش که قضایای حلیه بسیطه صدق مفهومی نداره. دومین نکته اینو جلسه‌ش گفتم، گفتم اینجا کانت داره به روی مصادره مطلوب میکنه، یعنی کل حرف آنسل این هست که در مورد قضیه خدا موجوده است این قضیه صدق مفهومی داره، یعنی این یه قضیه استثناء خود داره، این استدلال ما همینو چی میده.
یعنی در مورد کامل ترین موجود ما میتونیم استدلال کنیم با برهان خورد که کامل ترین موجود است چیه؟ یه قضیه ضروری که صدق منطقی داره. این صدق منطقی داره یعنی با نظر به مفهوم این قضیه چیه؟ صادق، نیاز به رجوع به چیزی خارج از مفهوم نداره.
پس این است برای در واقع نقد اول که نقد قابل تأملی هم هست، به نظر میاد که کانت استدلالی نداره. اما استدلال دومش چیه؟ استدلال دومش این هستش که میگه وجود محمول مرتبه اول نیست، یا اونجوری که حالا اینجا من نوشتم دقیقا به همون شکل بگم، وجود چیه؟ وجود گفتم چیه؟ محمول واقعی نیست.
محمول واقعی نیست یعنی همون محمول مرتبه اول نیست، یعنی یه صفت خاصی رو بیان نمی کنه. من میگم این شی سفید است، این شی سنگین است، این شی فلان است، فلان. هر وصفی که دارم اضافه می کنم یه در واقع وضعیت متعینی در جهان خارج روشن‌تر میشه دیگه. مثلا میگم دانشجوی ترم مثلا دو فلسفه که وضعش انقدر جنسیت چه مدل، این همه رو وصف متعین میکنه. ولی وقتی همه رو اضافه کنم این دانشجو موجود است، یعنی گویی دارم این وصف متعین رو در جهان خارج میگم چیه؟ محقق، نه که یه چیز خاصتری بهش اضافه بشه. این ادعای دومیه که کانت داره بیان میکنه و این ادعای دوم ادعای قابل تأمل، ادعای جدیه. منتها ببینید نکته اینجاست، یه چیزی رو به طور کلی بدونید. این بعضی اوقات فیلسوفا ادعای درستی دارن، ولی استدلالی که برای مدعا میارن الزاما استدلال درستی نیست. یعنی اون ادعای اول خیلی ادعای چیزی نیست، خیلی ادعای عجیبی نیست. به نظر میاد که حرفی که اینجا کانت داره مطرح میکنه حرف خیلی پرتی نیست، ولی استدلال براش نمیاره. یعنی گویی که داره میگه آنسل دقیقاً برای مقابل این استدلال میاره، کانت هم ادعای مقابل رو بدون استدلال تکرار میکنه. برای دومی کانت یه استدلالی میاره، ولی به نظر میاد این استدلال کانت چی باشه؟ مخدوش باشه. حالا من ادعای دوم رو که کانت ازش استدلال میاره تقریر میکنم، استدلالش رو بازنویسی میکنم، بعد خدشه به این استدلال کانت رو خدمت شما عرض میکنم. این همه این از این جهت رو میکنم. اگر از من این استدلالهای کانت رو بهش خدشه وارد بکنیم، معنیش نیستش که این ادعا به طور کلی چیه؟ نادرسته. ممکنه به یه نحو دیگه بشه از این ادعا دفاع کرد، ولی استدلال کانت حداقل تو این موضع مخدوشه. و در انتها حالا بعد از اینکه بحثمون به طور کامل تموم شد، ببینید این جلسه من یه صورت‌بندی که پلانتینگ از برهان وجودی آنسل گفته رو بیان می‌کنم تا ایراد برهان وجودی آنسل روشن بشه. بعد ایراد استدلال مارکوف رو میگم که استدلال مارکوف رو پلانتینگ خیلی شبیه همه، حالا خواهم گفت چه تفاوتی با هم دارن. و بعد ایراد استدلال اینها رو هم خواهم گفت. یعنی به نظر خود من در نهایت این استدلال چیه؟ این استدلال برهان وجودی مخدوشه. بعد اون وقت وارد بحث فراهین اثبات خودتون سنت خودمون که بشیم، باز برای من روشن‌تر میشه که چرا میگیم برهان مخدوشه. حالا من میام در واقع فعلا این ادعای جناب آقای کانت رو تعبیر کنم که میگه وجود محمول واقعی نیست.
خب پس ببینید کانت میگه وجود نمیتونه صفت ابژه باشه. یعنی چی نمیتونه صفت ابژه باشه؟ یعنی دلالت در یک وصف خاص از اوصاف اشیاء نمیکنه. وجود محمول مرتبه دومه، یعنی دلالت میکنه بر تحقق یک شی در جهان خارج. وقتی میگیم یه چیزی اصلا که یعنی آقا این سفید بود وجودم بهش اضافه شد، یعنی حالا در جهان خارج تحقق پیدا کرد. خب ببینید کانت اینو میاد ادعاش توضیح میده، بعد یه استدلال هم براش میاد. میگه حتی اگر، یعنی این در واقع استدلال کانت، میگه فکر کنم تو A600، حتی اگر من در یک شی، حتی اگر من در یک شی هر واقعیتی را بجز یکی بیندیشم، آنگاه آن واقعیت مفقود هنگامی که میگویم آن شی وجود دارد به آن اضافه نمیشود، بلکه آن شی با همون فقدان که در آن اندیشیده ام وجود دارد. در غیر این صورت چیزی غیر از آن چه به آن اندیشیده ام وجود دارد. و این ادعای خیلی ساده است برای اینکه بگه وجود محمول واقعی نیست. خب حالا این ادعا رو من صورت بندیشو بنویسم. صورت بندیش در واقع اصول 4 سلام. چی داره میگه؟ میگه حتی اگر من در یک شی هر واقعیتی را به جز یکی بیاندیشم. مرکب سی دیگه، یعنی مفهومی که مثلا فرض کن مرکب از رنگ و شکل و چی و چی و چی میشه مفهوم.
بعد میگه فرض کنید من وجود را برای همین میکنم و میگویم کی سی موجود است. درست قطعی همه وجود میکنم یه
ادعای کانتینیت میگه اگر وجود یک محمود واقعی باشد آنگاه اعلام من سی را به مفهوم سی برداری دل تغییر خواهد دارد. ببینید شما الان میگید فرض کنید شکل یا مثلا شیء کروی سبز رنگ دارای مثلا فرض کنید که این وزن. حالا اگر بگیم شیء کروی سبز رنگ دارای این وزن مثلا فرض کنیم که شیرین، خب یه شیء جدی آزاد شده دیگه. میگه چه اتفاقی افتاد؟ شیرین چون یه محمول واقعی بود، وقتی من به اون در واقع امر مرکب اضافهش کردم، به اون مفهوم مرکب اضافه کردم، یه مفهوم جدید به دست اومد. میگه حالا اگر بگیم سی موجود است، این وجود هم یه محمول واقعی باشه، چطور من وقتی گفتم اون شکل فرامی 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 که شیرین است این مفهوم جدید داسته شد، یعنی سی شد سی برای اف، اگه وجود هم بخواد محمول واقعی باشه این سی میشه سی برای اف، یعنی مفهوم جدید میشه. پس چه نتیجه میشه؟ نتیجه این میشه که اگر وجود محمول واقعی باشه بنابراین هیچ کار در اعلام وجود موجود سی موفق نمی‌شود. چون تا بیان بگم سی موجود است، سی شده چیه؟ چیز جدیدی. در حالی که خب من واقعا دارم میگم سی موجود است دیگه. ولی من دارم میگم سی موجود است. ولی اگه سی محمول واقعی باشه، به محض اینکه میگم سی موجود است، سی به اضافه اون محمول وجود داره بهش وجود نسبت میشه. پس هیچ وقت نمیتونم بگم سی موجود. این چیه؟ این خدمتتون عرض کنم که استدلال کانت. بنابراین کانت از این چی نتیجه میگیره؟ در حالی که خب من میدونم که دارم وجود ابژه سی رو عام میکنم، بنابراین هیچ وقت من نمیتونم بگم که وجود یه محمول واقعی. این استدلال کانت. منتها ببینید، بازم دارم میگم این که وجود محمول واقعی نیست حرف عجیبی نیست، ولی این استدلال به نظر این شکل استدلال مفروشیه. چرا؟ ببینید یکی از شارحین کانت به اسم آلنبول اومده یه استدلالی کرده که این استدلال کانت رو رد بکنه. ببینید اگر این رو بپذیریم به عنوان استدلال درست، یه مشکلی به وجود میاد. چه مشکلی؟ بذارید من پاک کنم. حالا البته یاد ترجیحاً بنویسید، چون بنویسید احتمالاً بهتر بود. من خودم اینو بهتون بگم،
اون جایش که توصیفی و کلیه بخونی بعدش میتونی بیاری درس بدی، خیلی کار سختی نیست. ولی جایش که یک دو سه چهار میشه باید مقدمات رو تفکیک کنی، اگر یه بار ننویسم بعد تو ذهنم هیچ کس نمیفته که بیام درس بدم. این اتفاق رو کنی بعد بود نوشتن بخش از این فرآیند یاد گرفتن. نه این اولین بار، این حالا باید بدونید توی درس ریاضی چون ما که درس میدادم چون ما این درس میخوندم تجربه کردم ریاضی اگه شما هر چقدر یه چیز رو از روی کاغذ نگاه بکنید، مثلا فرض کنید روش های حل ماده درجه دو روش دلتا پنج بار ده بار هر چقدر نگاه بکنید یاد نمیگیرید، ولی اگه یاد بنویسید دوبار بنویسید یاد میگیرید. این چیزا بعضیش اینجوریه ها، کلا بعضی از چیزا آموختنی اینجوریه. اینا اینکه مقدمات منفک داره اینا رو باید یه بار بنویسید، ولی چیز میشه یعنی هم یاد نمیگیرید همون که ممکن است کلا تو ذهنتون یه چیز مشوش بشه. حالا این استدلال آقای پور چیه؟ آقای پور میگه آقای خان اگه من این حرف تو رو بخوام بپذیرم این برای هر محلولی صادقه. چجوری میگه؟ میگه فرض کنید این استدلال آقای پور تو نقد استدلال کانت، فرض کنید چیزی را تحت مفهوم F تصور C، تحت مفهوم C تصور میکنم که هر واقعیتی را جز اف دارست. آن یک مفهوم مرکبی در نظر میگم به نام اف، یعنی گلابی. این خدمت را نصف کنم که وزنش اینقدر رنگش هم سبز، ولی مثلا محمول شیرین بودن رنگش نسبت نمیدن. این مفهوم مرکبه سی دارم که صفت اف رو بهش نسبت ندادم. خب بریم من میتونم بگم این فرض کنم که شیء کرویه 250 گرمیه سبز رنگ شیرین هست، میتونم بگم یه حوزه که میگم شایعه یعنی چه حمله های افتاده یه مثلا سیبیو میبینم میگم این سیب چیه؟ یه شکل کرویه سبز رنگه یا زرد رنگ یا سیب سبز آنها شیرین زرد رنگه با وزن مثلا 200 گرمه چه یه شیرین هست. خب پس این حمله که خیلی عادی در کاربردهای روزمره ما داره رخ میده. میگه فرض کنید محمول فکر را بر سی حمل میکنه، همین چیز کاری که الان کردم گفتم اون سیبی که اون شیء که مجموعه از اوصافو داره حالا دیگه شیرین بودن رو بهش نسبت بدیم اف رو بر سی حمل میکنه چی؟ آها جایی رنگ ببینید حرف کان چیه؟ حرف کان چیه؟ اگر یه وصف واقعی باشه بر شیء حملش کردیم بلکه مفهومی هم کردیم اون مفهوم دیگه مفهوم اولیه نخواهد بود. بنابراین هیچ وقت ما هم توفیق پیدا نمی کنیم. اون در مورد وجود می گویم و این حرف رو می خواهی بگید در مورد هر همدی صادره.
بگیم بنابرای اونی دوائیگان اگر اف محمول واقعی باشد آنگاه اعلام من مفهوم شیء را با اضافه کردن F به آن تغییر بده. و این مفهوم جدید چیه؟ C به علاوه F و مفهوم C' مساوی C به علاوه F خواهد بود. پس بنابراین ادعاها اگر ادعای کانت رو بپذیریم هیچ وقت در هم چیزی خارج از مفهوم سی و سی موفق نمیشن. و در واقع غلطه. پس چی؟ خب برای اینکه ببینید هیچ وقت و هر حمله‌ای که بخوام انجام بدم داره سی رو تغییر میده دیگه. خب دیگه در حالی که شما دارید در اون همون سی دارید یه چیزی رو حمل میکنید. خب بعد هیچ وقت نمیتونید بر چیزی در سی چیزی رو حمل کنید دیگه. خب دیگه این در حالی که به نظر میاد داریم این کارو میکنید. باشه ببین اف که نداره اف داره به چی اضافه میشه؟ خب بالاخره سی اف هست یا
این دیگه
نه نه اف در درمسی نیست، یعنی ببینید یه مفهومی در نظر گرفتم
که یه محمولی رو نداره. خب نداره، من این محمول رو بهش نسبت میدم، این محمول رو که بهش نسبت میدم این شده این مفهوم جدید، یعنی هیچ وقت نمیتونم به اون مفهوم و محمول نسبت بدم. چرا؟ ببینید شما میتونید، ببینید نکته چیه؟ نکته این هستش که یه شما یه مثلث مثلا سه ضلعی هست، این که چیزی خارج از مفهوم نیست، ولی سردی و گرمی آب رو دارید به آب نسبت میدین دیگه. باشه خارج از اون، چرا خارج از آب دیگه؟ سرد و گرمی که وصف ذاتی آب. اشکال نداره، ولی ببین آبی که واقعیت سردی رو دارا نیست، بعد میگیم آب سرد است. بالاخره این بر آب هم شده یا نه؟ خب این که ربطی مثال من نداره.
نه
آب سرد یه همون آبه که یا وصف سردی میپذیره یا وصف گرمی میپذیره. ولی اگه ما ادعای کانتو بخوایم بپذیریم، به محض اینکه میگیم آب سرد، این غیر از آب، در حالی که خب به نظر میاد که واقعا نیست دیگه، همون آبه که داریم یا بهش نسبت میده. نه همونه دیگه. ببین شما، ببین وقتی میگیم الف به است، ببین اگه ادعای کانتو بخواد بپذیره، به محض اینکه میگید الف به است، اون الفی که به رو پذیرفت دیگه الف نیست، الف به علاوه به. ادعای کانت اینه، یعنی میگه اگر یه چیزی رو خارج از مفهوم به عنوان محمول واقعی بهش نسبت بدید، حالا داره چی رو میگه؟ ادعای کانت اینه، اگر وجود محمول واقعی باشه، هرگاه که وجود رو به سی نسبت بدید، اون چیزی که داره حاصل میشه سی به علاوه وجوده، پس هیچ وقت خود سی نیست، پس هیچ وقت نمیتونه بگی سی وجوده. اگر این حرف رو بخوایم بپذیریم، میگیم در مورد تمام حمل‌ها هم از وجود و غیر وجود این صادره، در حالی که ما میدونیم داریم به خود اون مفهوم یه محمولی رو نسبت میدیم. خب پس ببینید کانت دو تا انتقاد وارد میکنه، به هر دو تا انتقاد هم میشه پاسخ گفت. پاسخ اون به انتقاد اول چیه؟ آقا اصلا استدلال نکردیم مصادره مطلوب. و انتقاد دوم هم این هستش که اون استدلالی که میاری به نظر میاد استدلال مخدوشیه و اون ادعایی رو که میخوای ثابت نمیکنه. خب به برهان پلانتینگ میشه انتقاد وارد کرد، اون آخرش میگم، اون به درد میخوره چون بعدن زمینه بحث میشه که بخوام وارد بحث حالا براهین سنت فلسفه اسلام بشه. بله دوران آره برای باگه استدلال دیگه بیاریم الان من که وجود محمول واقعی نیست، این استدلالایی که چیز میاره، استدلالایی که مثلا سهروردی تو حکمت اشراق میاره، اونجا مفصل استدلال میکنه که وجود محمول واقعی نیست، محمول مرتبه دوم. خب ولی میگم من خیلی نشستم این ادبیات موضوع رو مفصل بررسی کنم ببینم که آره من خود ادبیات کانت رو نقدی که بهش دارم. خب ببینید حالا بیام سر اون بحث تکمیلی. این بحثی بود که طبق برنامه می‌خواستم بگم، اون خواستم همینجا تمامش کنم، من تا سوالایی که پیش اومد که اول جلسه اجمالا گفتن باعث شد این بحث تکمیلی رو بگم. ببینید ما دو تا تقریر از برهان وجودی داریم که از من در واقع این سوالم داشتید که این دو تا تقریر چه فرقی با هم میکنن. ببینید هر دو تا تقریر یه مبدا مشترکی داره، هر دو خدا رو به عنوان کاملترین وجود در نظر میگیره. یعنی چه تو تقریر اول چه تو تقریر دوم وقتی میگیم خدا یعنی کاملترین وجود، کاملترین وجود یعنی همه اوصاف کمالی رو باید داشته باشه. اون وصف کمالی که تقریر اول روش دست میذاره چیه؟ وجود. یعنی میگیم خدا اگر کاملترین وجوده، باید خود وجود رو هم به مثابه یه وصف کمالی دارا باشه. در تقریر دوم اون صفت کمال بخش وجود نیست، وجود ضروریه. یعنی این دو تا با هم دیگه فرق میکنه. اما حالا تقریر اول چه مشکلی داره که زمینه ساز تقریر دوم میشه؟ حالا این رو میخوام الان خدمت شما عرض بکنم، چه مشکلی در استدلال آنسلم هست. این استدلال آنسلم رو پلانتینگا باز بر مبنای مفهوم جهان‌های ممکن صورت بندی کرده، هم در واقع یه سری از این ابهاماتش در میاد و هم اشکالش در میاد. من ابتدا صورت بندی پلانتینگا رو از برهان وجودی آنسل می‌نویسم، شما بنویسید چون بعدش مجبورش هم پاک بکنم، حتما جلویتون داشته باشید. بعد اون وقت مقدماتش و اجزاش دست می‌ذارم میگم کجا
مشکل.
از که زحمت بکشید شما اینو با من بنویسید جلوی روی کاغذی دستتون داشته باشید که بعد میخوام بحث بکنم بدون کجاش اشکال.
این مقدمه اول اینه. این برهان آنسن مقدمه چی بود؟ یه برهان خلف بود دیگه، درسته؟ برهان خلف چیه؟ خدا وجود نداره. خب ببین من گفتم که پلانکینگ ها و اینها برای که این برهان باز تحلیل بکنم ببینم چی تو مفهوم جهان‌های ممکن. در معنای مفهوم جهان‌های ممکن اگر بخوام بگیم خدا وجود نداره باید چی بگیم؟ نه در این جهان وجود نداره، خدا در این جهان بهتر تحلیل داره. برای که ما بگیم وجود نداره وجود بهتر نداره، یعنی این وضعیت فعلی نیست. نمیخوام بگیم خدا ممتن به وجوده که میگه آقا تو این جهان شکل این هست خدا که ما ممتن به وجود در نظر نمیگیریم در این جهان وجود نداره، این آقا تو این جهان فعلی خدا وجود نداره. پس ببینید اون که میگیم خدا وجود ندارد ذیل مفهوم جهان‌های ممکن یعنی خدا در جهان فعلی وجود خدا در جهان فعلی وجود ندارد، یعنی همین که خدا وجود بالفعل نداره دیگه. و چرا میگیم در جهان فعلی؟ نمیخوام بگیم ممتنه که بگیم در این جهان وجود ندارد، یعنی در این جهان وجود ندارد. خب مقدمه دوم چیه؟ مقدمه دوم همون چیزیه که میگیم وجود صفت کمال بخشه. وقتی میگیم وجود صفت کمال بخشه اگر اینو بخوام بیاریم توی بیان جهان‌های ممکن میشه چی؟ میشه برای هر موجود ایکس و جهان در وجود اگر X جهان W ورد دیگه جهان W اگر X در جهان W موجود نباشد آنگاه جهان مانند W پریم هست به گونه ای که کمال ایکس در دبلیو پریم از کمال ایکس در دبلیو بیشتر است. این یعنی چی؟ یک از این یعنی چی؟ بریم من ایکس رو در نظر میگیرم و فرض میکنم این جهان نیست معلوم. خب اگر ایکس بدون موجود باشه این موجود بودن برای شاید صفت کمالیه دیگه. X در جهان دبلیو موجود نیست ولی در جهان دبلیو پریم موجوده، وجود نکه صفت کمالیه. پس کمال X در دبلیو پریم از کمال X در دبلیو بیشتر. یعنی اگر ما وجود رو صفت کمالی در نظر بگیریم کمال X اونجایی که موجوده از کمال X در اونجایی که معلومه بیشتره. دبلیو اون جهانی که X درش معلومه، دبلیو پریم اون جهانی که X درش موجوده. نه مقدمه سه بای مقدمه همون چیزی که گفتم اینجا آنسل داره باشه پلانتینگ ها داره از استدلال آنسل رفع ابهام میکنه. گفتم ببینید آنسل چی میگه؟ میگه خدا قابل تصوره دیگه، درسته؟ گفتم قابل تصور بودم میشه همون منازعه من آقای خندانی. آقای خندانی میگه خدا امر غیر قابل تصور هم قابل تصور یا امر ممتنه هم امر قابل تصور شد بهتر باشه نگید چون بالاخره هم برای در واقع ممتنه قابل تصوره. مطور این وقت میگه خدا قابل تصوره یعنی من میتونم خدا در خارج به مثابه یه امر موجود تصور بکنم. در مقاطع ببینید پلانتیکا تو مقدمه سوم اینو میگه جهان ممکنی هست که خدا در آن وجود داره. این من خدا میتونم به مثابه یه امر موجود تصور بکنم، خدا ممتنه الوجود نیست. خب حالا ببینید ما گفتیم یه موجودی تو مقدمه B هست به نام X که تو دبلی وجود نداره، تو دبلی پریم وجود داره و بنابراین کمال X در دبلی پریم از کمال X در دبلی بیشتر است. حالا ببینید با خدا جایگزین کنیم، میگیم اگر خدا در جهان فکری وجود نداشته باشد، آنگاه جبر فکری به گونه خواهد بود که کمال خدا در دبل نیوکرین از کمال خدا در جهان فعلی بیشتر است. این هم که روشن شده. خب بنابراین اینا را اگه به هم زنگ رو بکنیم، این بنابراین دبل بگیریم یه دونه خواهد که کمال خدا در دبل بگیریم از کمال خدا در جهان فعلی بیشتر است. نه دیگه نه ما اگر این به صورت چیزی ببین، اگر خدا در جهان فعلی وجود نداشته باشد، خدا هم که در جهان فعلی وجود نداره، یعنی الف و دال رو به هم زنگ نکنیم هی به دست میاد. پس بذاریم من بنویسم، بگیم این فرض خود میرم که اون مقدمه اصلیه. این یعنی واقعیت خدا قابل تصور است، همون فرض آن سنه. دال از به لازم میاد، یعنی مبتنی بر مقدمه به، هم از مقدمه الف به اضافه دال لازم میاد. خود این رو بنویسید، بعد آقای چهارم مقدمه دیگه داره. این چیز جالبی ها، چون ابهام است که آنسان رو روشن میکنه. آره هشت مقدمه دیگه هم نتیجه رو که میگیره، وقتی نتیجه نهایی رو گرفت، نشون میده چرا برهان مصدر مفهومشه. چون نتیجه رو به دو مفهومش تفسیر کرد. تفسیر اول در واقع حالا بجو بگم میگه دو تفسیر میشه در واقع چی؟ به همون حرف معروف داره. اگر وجود کمال باشه، یه مفهومی بدون وجود کمالش از اون مفهوم با وجود کمتره. آنگاه جهانی مانند دبلیو پریم. من میگم خواستم این بحث رو به این تفصیل نگم، ولی بعد دیدم حالا اگه گفتیم نگیم حیفه، چون دستتون بیاد واقعا به چه اتفاقی میفته. یعنی میشد اونو نگفت، اونم یه برهان میشد، اونم یه برهان میشد، ولی اینجوری ضرورت گذار از برهان اول به برهان دوم و اون خدشه که در برهان اول وجود داره روشن میشه. من کسی این مفهوم جمعی ممکن چه استفاده ازش میشه. الان آخرش میبینید که این صورتبندی برهان به مبنای مفهوم جمعی ممکن چه کمکی میکنه به رفع ابهام از استدلال و کشف در واقع اون خدشه که در استدلال است. این مقدمه باب چی میگه؟ بنابراین وجود ممکن نیست و جهان
هستن
که کمال x در درمی کنیم
از کمال خدا این تنها شده مقدمه قبلی با یه تغییر کوچیک شد
در جهان فعلی بیشتر است. چرا؟ چون اون جهان خدا
موجوده و در این جهان خدا معدوم. تا اینجاش به قول آقای مجدی فرق نمی کنه، جای خدا هر موجود ممکنه در خود دیگه ای برسه.
از اینجاست
استدلال میره رو مفهوم خدا. ببینید اگر همه مقدمات درست باشه یه نتیجه ای دست میاد. پس این از چی به دست میاد؟ این از هیل دست میاد. از این واب چی به دست میاد؟ از واب لازم میاد ممکن است
موجودی کامل تر از خدا وجود داشته باشه. چرا؟ چون خدا در جهان فعلی تحقق
نداره و اون موجودی که در جهان فعلی تحقق دارن از خدا کامل تره.
این هم از واقع لازم میاد. خب حالا از اینجا باید
میره رو مفهوم خاص خدا.
بنابراین ممکن است اگر موجودی کامل تر از خدا وجود داشته باشه، بنابراین ممکن است موجودی کاملتر از موجودی که ممکن نیست کاملتر از آن وجود داشته باشد موجود باشد.
این خدا کاملترین وجود بود دیگه. اگر مقدمه ز رو بپذیریم لازم میاد یه موجودی کاملتر از کاملترین وجود تحقق داشته باشه.
خب بچه اصل استدلال انتقال از ه به ف. ببینید ه چیه؟ ه چه جور گزاره‌ایه؟ یه تعوض درسته؟ یه تعوض دیگه کاملتر از کاملترین وجود وجود داره. خب یه تعوض پس چی؟ حالا دیگه هر تعرضه حالا بلی
تعرضش
نمیده نیست کاملتر
از
کاملتر این جنوب داره. خب دیگه این تعرضه دیگه. خب پس ببینید حالا که هر تعرض متناقضه باید نقیزه هر درست باشه. نقیزه هر همون چیه که خدا وجود داره. پس چی میشه؟ میگیم ممکن نیست که کاملتر از موجودی که ممکن نیست کاملتر از آن موجودی باشد وجود داشته باشد. باید یعنی چی؟ این باید
خدا حتما در جهان فعلی وجود داشته باشه.
ببینید ه و تا نقیض هم نمیشن تا هم که ضرورتا صادقه. بنابراین از فرض خلف یه گزاره کاذب لازم اومده. ببین دوتا نقیض هم دیگه هم ه و تا این هم که ضرورتا صادقه پس ه چیه؟ کاذبه. بنابراین فرض خلف باطله. خدا وجود داره استدلال میکنه. پس ببینید یه گزاره ه یه گزاره تا داریم که نقیضته. از اونجایی که تا ضرورتاً صادقه هی ضرورتاً کاذبه. اگه هی ضرورتاً کاذب باشه این کل استدلال میره زیر سوال همون فرض خلف. نقیض فرض خلف باید صادق باشه خدا وجود داره. اشکال کجاست؟ اشکال رو همین ت پنالتیکا اینجا میاد نشون میده. میگه آقا این تی که شما دارید میگید تو به دو نحو میشه تفسیر کرد. نحوه اول نقیض ه ولی نحوه اول نشون نمیده که خدا باید وجود داشته باشه. نحوه دوم نشون میده خدا باید در جهان فعلی وجود داشته باشه ولی نقیض ه نیست. پس این تیر رو داشته باشید ما بنویسید بعد من دو تا تفسیر ممکن از تیر رو بهتون بگم تو درستتون بیاد چرا برهان آنسل مخدوشه و اینها با برهان برشمی خودشون اون رو جایزه بله آره دیگه تعیین خدا رو فرض کرده چیه؟
موجودی که عالم مطلق و قادر مطلق و در واقع
اون پیشفرض
نه 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 وجودش فرض نمیگیره. امری که این سه تا وصف داشته باشه به عنوان خدا در نظر میگیریم. بعد میگیم اگر کامل ترین وجود که این سه تا وصف داشته باشه خود وجود رو نداشته باشه دیگه کامل ترین وجود نیست.
این وجود اصلا چی هست؟
موجودی وصف علم مطلق و قدرت مطلق. و رحمت مطلق. نه دیگه در چرا نفس علم مطلق واقعا میتونه تعریف بشه یعنی موجودی که تمام گزاره‌های صادق علم داشته باشه چیز عجیبی که قدرت مطلق یعنی موجودی که به تمام امور ممکن قدرتش بتونه تعجب بگیره نه به تعریف شایی نمیتونه بفهمیم این دو تا مثال است یعنی مثلا یه درک مخصوصی ازش نداریم که قرار نیست داشته باشیم ما یه درک مفهومی روشنی ازش داریم حالا میگیم این مفهوم ضرورتاً در خودش باید وجود باشه. استدلال به این کار میکنه. خب، حالا ببینید اگر اون بالا رو پاک کنم، ت باشه. خب دو تا تفسیر ممکن از ت رو بده. دو تفسیر ممکن است ت چیه؟ من دو تفسیر ممکن است ت یکی رو تحت عنوان ت پرایم یکی رو تحت عنوان ت زیگوند می‌ذارم. ببینید وقتی میگیم ممکن نیست کامل تر از موجودی که ممکن نیست کامل تر از آن موجود باشد موجودی وجود داشته باشد اینو دو جور میشه تفسیر کرد. یه تفسیر چیه؟ ممکن نیست موجودی باشد که کمال آن از کمال موجودی که کمالش تجاوز است در جهانهایی که شمال او در حد اعلای خودش باشد بیشتر یه تفسیره الان توضیح بودم یه بارم یه ممکن نیست موجودی باشد که شمال آن از شمال موجودی چه شمالش قابل تجاوز است در جهان فعلی بیشتر باشد نمیدید شما میگین آقا کاملترین موجود موجوده داشته یه چیز داریم به نام کاملترین موجود خب این کاملترین موجود اگر موجود باشه کمالش خیلی قابل تجاوزه یعنی خدایی که کاملترین موجوده اگر موجود هم شد میشه کمال مطلق این استدلال روی دو جور قابل تفسیره یه بار دارید میگید ممکن نیست در این جهان کمال هیچ وجودی از خدا بیشتر باشه یه بارم دارید میگید ممکن نیست کمال هیچ موجودی از خدا در اون جهانی که خدا موجوده بیشتر باشه این جهانهای ممکنه دیگه این داره میگه یه چیزی داریم به نام خدا که ممکنه تصور
این اگر توی جهان ممکنی موجود شد، اونجا کاملتر موجوده. هیچ موجودی هم در هیچ جهانی از این موجود که در اون جهان موجوده کاملتر نیست. یا را میگیم خدا کاملترین موجوده، هیچ موجودی در همین جهان از خدا کاملتر نیست. پلانتینگا میگه ببینید، اون چیزی که نقیزه تزیگونده، ببین این ناظر به جهان فعلی داره صحبت میکنه، نقیزش هم باید ناظر به جهان فعلی باشه. میگه اونی که نقیز تزیگونده، ولی شما برای تزیگوند هیچ گونه استدلالی ندارید. بله خدا یه منفعون ممکنون وجوده، اگر در یه جهانی موجود شد کامل در این موجوده، ولی کی گفته در جهان فعلی کامل در این موجوده؟ حتی ما در واسه همین رایی. پس نقیز تزیگوند در حالی که برای تزیگوند هیچ استدلالی ندارید، کل ماجرا اینه که بتونید اینو اثبات کنید. از اون طرف تپیرین درسته، ولی نقیز تنیست. بنابراین نمیتونیم بگید اینا دوتا نقیز همه، قاعدتا اون دومویه درسته. پس باید چی بشه؟ باید اصل اون گزاره زیر سوال داره. باشید هی دارم میگم، نه من دارم اشتباه میکنم. ببینید گفتم ته رو میتونیم دو جور تفسیر کنیم. تزیگون نقیز ه است. ه این گزاره اون گزاره ه، گزاره ه بود دیگه. ببینید داشتون ته نقیز ه یادتونه، گفتیم ته نقیز ه، ته ضرورتا درسته، پس ه ضرورتا غلطه، پس فرض خود باطله. یادتونه میگید داره میگه ببینید این تهی که داره میگید دو جور قابل تفسیره. تکرار تزیگون، تزیگون نقیز ه، ولی هیچ دلیل برای درستیش نداره، کل دعوا سر اینه. تکرین هم تزیگون نقیز ه هست، ولی دلیل برای درستیش نداره. تکرار نقیز ه نیست، گرچه بوداری ضرورتا درستید. پس این درسته، ولی چیزی رو نشون نمیده ما. این نقیز ه هست، ولی خود این باید اثبات کنیم و کل دعوا سر همین. این میدونیم داره چی میگه؟ حالا همه این تپرای و تزیگون و این علف رژیماش رو بذاریم کنار، داره اینو میگه. این وقتی شما دارید میگید خدا وجود برای شرک کماله، ولی وجود برای شرک کماله، و این استدلال شما داره ثابت میکنه اگر خدا یه جایی موجود شد، یه زمانی موجود شد، این کامل ترین موجودیه که دیگه از اون موجود نمیشه بالاترش تصور کرد. آقای آنسل برهان دو ثابت نمی کنه خدا ضرورتا وجود داره. برهان دو ثابت میکنه اگر خدایی وجود داشت، این کامل ترین وجوده. ولی همچنین این ثابت نکرده. تو داری میگی وجود یه صفت کمالی برای خداست. منم میگم کاملا درست میگی. اگه توی جهان ممکنی خدا وجود پیدا کرد، اونجا کامل ترین وجوده. ولی کدوم جهان ممکن؟ این جهان ممکن. استدلال تو فقط داره نشون میده تو اون جهان ممکنی که خدا تحقق داره، که معلوم نیست همین جهان بالفعل باشه، اونجا کامل ترین موجوده. ولی دعوا سر اینه آیا تو این جهان وجود داره؟ استدلالتون این رو ثابت نمیکنه. این میشه که ما از خدا به مثابه کامل ترین وجودی که وجود رو داراست، وجود رو به مثابه کمال داراست، منتقل میشیم به خدا به مثابه کامل ترین وجودی که ضرورت وجود رو به مثابه کمال داراست. اگر ضرورت وجود رو پذیرفتید میشه هم استدلال پلانتینگا، استدلال مالکم. وقتی یه چیزی ضروری وجوده، یعنی اگر تو یه جهان ممکن موجود بود، در هر جهان ممکن موجوده. متوجه شدی استدلال پلانتینگ و آنسلم چه فرق میکنه؟ ببین استدلال آنسلم داره میگه وجود کماله، مسلم وجود کماله. ولی از این که وجود کماله فقط لازم میاد اگر خدا یه جایی موجود بود، تو همون جایی که موجوده کامل ترین وجود باشه. ولی اگر ضرورت وجود کمال بود، یعنی اگر خدا در یک جهان ممکن موجود بود، باید در تمامی جهان‌های ممکن موجود باشه. این ضعف استدلال آنسلمه که داره با استدلال وجهی مالکم پلانتینگا جبران میشه. آیا وقتی روشنه؟ ببین کی براش مبهمندگی وارد توضیح بده؟ ببینید استدلال داره چی رو ثابت میکنه؟ این استدلال داره ثابت میکنه خدا موجودی است که به مثابه کاملترین موجود تحقق داره و کمالش غیر قابل تجاوزه. بنابراین موجودی کاملتر از خدا موجود نیست.
استدلال اینو ثابت میکنه دیگه، درسته؟ دارید میگید موجودی کاملتر از خدا موجود نیست، این گزاره تو کدوم جهان صادقه؟ در این جهان یا اون جهان ممکنی که خدا درش تحقق داره؟ پلانتینگا میگه این استدلال آنسل ثابت نمیکنه خدا در این جهان وجود داره. میگه اگر خدا به مثابه یه امر ممکن در نظر بگیریم، این امر ممکن تو هر جهانی که بود اونجا کاملترین وجوده، ولی ثابت نمیکنه تو این جهان هم تحقق داره. این فقط داره ثابت میکنه تو اون دبلیو پرایم خدا کاملترین موجوده، ثابت نمیکنه تو این دبلیو هم کاملترین موجوده که. ولی برهان بعد چی داره اینو میگه؟ میگه اگه خدا یه جا وجود داشت، چون ضروری چیزیه که در تمام جهانهای ممکن صادقه، پس تو این جهان هم صادقه. نه هست، تو این جهان کاملترین وجود هست. به چی معنا؟ نه نه نه، خدا در این جهان کاملترین موجوده به این معنا که در اون جهان دبلیو پرایم که موجوده از تمام موجودات بالفعل این جهان کاملتره، نه اینکه خودش هم تو این جهان بالفعل موجوده. تو هر جهانی که وصف تمام اوصاف کمالی رو داشت، اون موجودی که تو اون جهان از تمام موجودات همه جهان‌های دیگه کاملتره، ولی این معنیش این نیستش که تو همه جهان ها وجود داره. و این جهان دبلیو یک داری، جهان دبلیو داری، جهان دبلیو سه داری، جهان دبلیو ام. تو جهان دبلیو نو خدا موجوده. این خدای موجود در جهان دبلیو نو از تمام موجودات همه جهان های دبلیو دیگه کامل تره. ولی ما داریم سر دبلیو یک، یعنی جهان بالفعل کنونی بحث میکنه. یعنی ببینید در فرض مفهوم خدا کمال خابیده، از ادبیات جهانی ممکن فاصله بگیریم. در مفهوم خدا کمال خابیده، تمام دعوا اینه که آیا در خارج هم این هست؟ برهان آنسل اینو ثابت میکنه، اگر خدا در جهان خارج موجود شد، کامل ترین موجوده. یه جور دیگه بخوام خارج از سنو دیگه جهان هم ممکن تحقیقش بکنه برای آقای خود. نه حالا باید میگم، اجازه بده باید میگم، ایراد پرانتینگا رو میگم، ایراد به این شکل پرانتینگا وارد نیست، به یه شکل دیگه بهش وارد میشه. ولی به نظر من لمن هر دوتا ایراد یه چیه؟ آیا منوشا روشنه؟ حالا اگر روشن نشد، اینا اگه بنویسید نوشته باشید یه بار نگاه کنید از روش روشن میشه. عرضم کردم این یه کتابی از پلانتینگا، یه کتاب 120 صفحه‌ایه، فلسفه دین، خدا، شر و آزادی. بخش اولش آتئیسم طبیعی رو داره بحث میکنه، یعنی براهین شر علیه وجود خدا. بخش دومش براهین نه وجود خدا رو داره بحث میکنه، میگه برهان نظم و برهان کیهان شناختی در اثبات وجود خدا مخدوشه، میره سراغ برهان وجودی. برهان وجودی به روایت آنسل من مشکل داره، به روایت ملکل من مشکل داره، بعد یه روایت خودش عرضه میکنه که به نظرش میره همون روایت بدون مشکلیه که درسته. پیش اون تعریف خدمت شما عرض کردم، البته منطقیش این بود، اینو میگفتم بعد روایت برن نگار میگفتم، منتها من میگم طبق اون روال که از کتاب بود گفتم، بعد دیدم نقص داره. اینو شما خودتون باید وسط بذارید، بعد ببینید که برهان پلانتینگا چه جایگاهی داره. خب حالا همه اینا رو گفتیم، بریم سر این که حالا این برهان وجهی چجوری این نقص رو جبران میکنه. پس ببینید این برهان چی میگه؟ این برهان حرفش اینه که قضیه ه نمیگه موجود ممکنی هست که کمالش از کمال کاملترین موجود در جهانی که کمال اون در حد اعلای خودش بیشتره. قضیه میگه موجود ممکنی هست که کمالش از کمال کاملترین موجود در جهان فعلی بیشتره. کل حرفی که میزنه اینه. حالا برهان مالکون چی میگه؟ برهان مالکون میگه به جای اینکه بگید وجود کماله، بگید ضرورت وجود کماله. حالا روشن میشه که چرا برهان مالکون این تعریف رو نداره. حالا اول از همه برهان مالکون ما میگه چی؟ کتاب ویرایش فعلی برهان وجودی رو قبل از برهان‌های کیهان شناختی و برهان نظم داشته، ویرایش بعدی بعدش داشته. دلیلش رو الان می‌فهمم، چون سخت‌ترین بخش هم اون برهان بعدی اساسا اینقدر مشکل نیست. این بعدی هم می‌بینیم که مثل برهانی که صورت‌بندی چندان مشکلی نداره، این واقعا برهان مشکلی. و اینم بگم من الان اینتر چون کار روال کتاب رو رفتم، بار اولم بود که اینو داشتم درس می‌دادم، اونو قبلا خونده بودم ولی بار اولم بود. الان به این نتیجه رسیدم با توجه به مثلا حالا مجموعه پیچیدگی‌هایی که داره،
در حد لیسانس ما هم برهان آنسل رو صورت بندی می‌کردیم کافی بود. برهان پلانتیگو یه مقداری درکش مشکل بود و خب یه وقت زیادی هم ازمون گرفت. یعنی به نظرم میومد که بعد هم برهان آنسل رو میگفتیم می‌رفتیم سراغ سایه برامی. خوب بودا. یعنی ببین آخر حدشون زیادی از نکات قابل تأمل رو مطابق کرد ولی طبیعتاً مدایی هم سخت. حالا بریم سر برهان مارکو. بیان بگیم بلا یه سوالی فرماشون روشی من داخل برد. ولی برهان مارکو میگه چی؟ میگه ضرورت وجود یک کماله. پس اینجوری برهان مارکو میشه. این ممکن است. که قامل برین موجوده. یا خدا امر ممکنه بگیم که مقدمه مشترک همه این برهان ها بود، همه این تحلیل های مختلف برهان ها بود. به مارکو میگه اگه خدا ممکن باشه وجود داشته باشه، یعنی در یه جهان دبل دوپریمی موجوده دیگه، یه جهان ممکن، بنابراین موجوده. ممکن هست که در جهان دارای بیشتر درجه کمال است. درجه ای از کمال که در هیچ جهانی روشن. اگه خدا ممکن باشه یعنی اون جایی که موجود شد قائلش در این درجه کماله. ولی ببینید این کمالی که ما داریم میگیم یکی از ویژگی‌های کمال چی بود؟ ضرورت وجود. نکته همینجاست. اگر یک موجودی ضرورت وجود داشته باشه، ضرورت یعنی چی؟ تحقق در همه جهان فرمی استدار و اون استداری بین اون استدار ثابت نمی کرد خدا در جهان فعلی موجوده. او اگه تو اون جهان موجود بود همونجا کامل ترین. ولی این داره میگه اگر تو همون جهانی که موجود بود کامل ترین شد، چون یکی از اوصاف کمالی ضرورت وجوده، حتما باید در همه جهان ها موجود باشه. حالا روشن شد که برهان آنسل چه مشکلی داشت و چجوری جبران شد. میگیم موجوده به دارای بالاترین کمال در جهان مفهوم در دوز اگر ضرور موجود باشه، یعنی اگر در هر جهان ممکنی موجود باشه. تمام شد. من تو یه سوال اینجا ممکنه پیش بیاد. خب آقا همه این حرفا رو زدی. اینکه کلا سه تا مقدمه شد. چه دردی بود که بری سر استدلال فلانتینگا؟ ایراد این استدلال یه ایراد خیلی کوچیکه. این ایراد ثابت میکنه یه فردی هست بهش میگیم خدا تو همه جهان‌های ممکن وجود داره. ولی این استدلال ثابت نمیکنه این موجود به مثابه خدا تو همه جهان‌های ممکن اون اوصاف سگانه رو داشته باشه. ایراد پلانتینگ، استدلال بعدی پلانتینگ که نوشته بودین دقت کنید، یه سری ماکسیمال گریتنس و اونم نه ماکسیمال چیزو اکسلنس رو اضافه کرده بود دیگه، بزرگی بیشینه و برتری بیشینه. این برای رفع اینه. یعنی این استدلال ثابت میکنه خدا وجود داره، ثابت نمیکنه خدا در همه جهان‌های ممکن با اون اوصاف وجود داره. استدلال پلانتینگ میخواد این ضعف رو برطرف کنه. به موجود به دارای بیشترین درجه کمال در جهان مفروض است اگر در هر جهان ممکنی وجود داشته باشد. ولی نمیگه موجود به دارای بالاترین درجه کمال در جهان مفروض است اگر در هر جهان ممکنی با بیشترین درجه کمال وجود داشته باشد. برهان پلانتینگا میخواد این رو ثابت کنه.
آره ولی آیا در هر جهانی همینو داره؟ برهان فلانتین میگه این اینو ثابت نمیکنه، باید با این مقدمات تجربی بشه. منتها ببینید اینجا پس این استدلال نه کمبودش هم روشنه که چرا در این سراغ استدلال فلانتینگا. این ثابت کرد اون خدای در هر جهانی هست، ولی نمیگه در هر جهانی با این اوصاف هست. برهان فلانتینگا برید بذارید که برای اون روشن میکنه. ولی یه چیزی بچه ها ببینید، این استدلال مهمترین ایرادی که میشه بهش گرفت اینه. ببینید وقتی میگیم خدا ضروری الوجوده یعنی چی؟ خب بلکر این معنی، ولی ما وقتی میگیم ضروری الوجود معمولا اینو نمیگیم. پس چی میگیم؟ یعنی طرد عدم برش محاله. یه لحظه، وقتی میگیم ضرورت دو تا معنا داره. یه معنا اینجوری بگیم، حالا با توجه به این دوگانه‌ای که گفتم، ضرورت یه معنای منطقی داره، یه معنای متافیزیکی داره. یه بار وقتی میگید یه چیزی ضروریه یعنی این همواره ساده، مثل این بدیهی، آقا مثل اصل تناقض، مثل دو برای دو مساوی است با چهار، اینا بدیهیاته. اینا رو بهش میگن ضرورت‌های منطقی. یه بار وقتی میگید یه چیزی ضروریه یعنی طرد عدم برش محاله. به نظر میاد این برهان جناب آقای فلانتینگا بین این دوتا در دورانه. ما وقتی میگیم خدا ضروریه معنیش این نیستش که خدا موجود است به عنوان یه صدق منطقیه. که وقتی میگیم خدا ضروریه یعنی وقتی خدا موجود شد عدم رو نپذیره. و به همه خاطر به نظر میاد برهان فلانتینگا هم از این جهت مشکل داره. حالا با این مصاف بعدا من میرم سر برهانهایی که تو سنت فلسفه اسلامی است. اونا خب یه مدل دیگه یه و اونا واقعا وقتی میگن خدا ضروری الوجوده یعنی میگن اون چیزی که اگر موجود شد طارد عدم باشه ذاتن، بعد ثابت میکنن اون چیزی که ذاتن طارد عدمه حتما در جهان خارج موجوده. پس اجمالا تو یه خط اگر بخوام بگیم برهان فلانتینگا مشکلش چیه، باید بگیم چی؟ خلط بین ضرورت منطقی و ضرورت متافیزیکی. این به نظر میاد ایراد استدلال فلانتینگا. بنابراین همه این استدلال‌ها با همین تعریف‌هاشون مشکلاتی داره. اون مشکلاتی که کانت و اینا میگه شاید وارد نباشه، ولی علاوه اونم شاید وارد باشه، ولی بقیه استدلال‌ها ولی این ایرادایی که گفتیم بهشون وارد. خب این پایان بحث شیرین برهان وجودی. برهان دسته بعدی برهان‌های کوزمولوژیکالن، برهان‌های جهان شناختی. من یه مقدمه درباره برهان جهان شناختی میگم، حالا باقیش باشه برای جلسه آینده. پس اینو در نظر داشته باشید، بعد از اینکه بحث برهان جهان شناختی تموم شد میریم وارد بحث براهین اثبات وجود خدا بر مبنای کتاب نهایه میشیم. اونم که تموم شد که حالا بحث در واقع مسئله شب رو میگم و دیگه فکر نمیکنم تو اینترن بیشتر از این وقت بود. ببینید برهان های جهان شناختی همه‌شون یه لمه مشترکی دارن، گرچه حالا صورت‌بندی‌های متفاوتی دارن. لمه مشترک همه برهان‌های جهان‌شناختی هم اینه که یه موجود ممکنی در این جهان هست و چون موجود ممکن هست باید موجود ضروری هم باشه. پس ببینید برهان‌های وجود شناختی برهان‌های پیشینی بود، اصلا کاری به این جهان و اینا نداشت. این اصلا این مفهوم کامل‌ترین وجود باید ضرورتاً موجود باشه. برهان‌های جهان شناختی اینجوری نیست. دارن میگن یه پدیده‌ای در این جهان هست که بهش میگیم موجود ممکن. حالا پدیده‌های ممکن متعددی رو شناسایی می‌کنن. هر جا که موجود ممکنی باشه باید یه موجود واجبی هم و موجود ضروری هم باشه. کتاب اومده چیکار کرده؟ کتاب اومده ابتدا سه تا تعریف برهان وجودی رو از قول آنسلم گفته، بعد یه تعریف از قول لایبنیتس گفته. این تو ویرایشیه که دست ما. تو ویرایشیه جدید اومده یه مقداری تعریفش داده. من هر دو تا رو تلخیص کردم، ترتیب کردم خدمت شما میگم و بعد حالا یه صورت‌بندی هم در نهایت خودم ازش خواهم داشت. ببینید آنسلم حالا طبق تعریف کتاب سه صورت‌بندی مختلف از برهان وجودی رو برهان که برهان کوزمولوژیکال. ولی صورتبندی اول آنسل مبتنی بر مفهوم موتوسه یا مفهوم حرکت.
چقدر بخورید. من ابتدا هر سی صورت بندی آنسر میکنم شما میگم، بعد با هم مفکرات چه ایرادهایی میتونه به اینها وارد باشه. پس ابتدا خود استدلالها رو بگیم، بعد بپردازیم به اینکه حالا اینا درست هست یا نیست. ببینید استدلال اول آنسر در این جهان شاهد تحول و دیگرگونی هست. این مقدمه هم خود یه مقدمه تجربیه دیگه، ما داریم تحول و دیگرگونی و حرکت رو این جهان میگه. مقدمه دومی، هر تغییر نیازمند عامل تغییر است. گفتم آنسل مگه آکوئیناس؟ من گفتم آنسل، اینو همه از آکوئیناس. آره نیشه که ارسطو اینا رو نگفته، آره زمینش ارسطوییه، ولی ارسطو به نیشه برهان نداده. این شکل هر تغییر نیازمند عامل تغییر است. چی؟ تسلسل در تغییرات محال است. پس من اشتباه بکنم آنسل این صدا قرآنی که میگه همه از آکوئیناس، اشتباه لفظی. آکوئیناس اصلا منتقده به قرآن آنسل ممستا، یعنی ما انتقاد آکوئیناس به آنسل ما نگفت، آنسل ما قبول نداره این برهان. بنابراین همین رو میزنیم کنار هم، هر تغییر نیازمند عامل تغییر و تسلسل در تغییرات محاله، نتیجه میگیریم که پس باید یک عامل تغییر وجود داشته باشد که خودش تغییر نمی‌پذیرد. این استدلال اول مبتنی بر حرکت است. حالا خواهم گفت چه خرچه هایی میگیم بشه خودش. فعلا استدلال اول داشته باشه. فاقدشه، نه فاقد. فاقدشه میگه مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر مفهوم حرکته. یعنی هر حرکتی محرک میخواد و تسلسل در محرکات هم محاله. باید برسیم به یه چیزی که محرک لایتحرکه، شبیه برهان ارسطو، شبیه همونم. حالا یه تفاوتایی داره، نمیخوام وارد بحثش بشم. من فقط برهان دومم رو بنویسم، بعد حالا برهان سوم و نقد اینها و برهان تاریخی اینا باشه. این برهان دوم میگه که چی؟ برهان اول مبتنی بر مفهوم تغییر بود، این مبتنی بر مفهوم علیت. علیت میذاره جای تغییر. یه اگر شی نیازمند این اولی مبتنی بر مفهوم تغییر بود، این یکی مبتنی بر مفهوم علیت. اگر شیء نیازمند به علت باشد نمیتواند، خودش نمیتواند علت خودش باشد، زیرا تقدم شیء بر نفس است. مقدمه دوم چه میگه؟ مقدمه دوم خب پس این تقدم شیء بر نفس محال، یعنی شیء نیازمند به علت باید همواره علتی بیرون از خودش داشته باشه. مقدمه دوم میگه تسلسل در محال است. مقدمه اول و دوم رو به هم زمینه بکنیم میشه چی؟ میشه اینکه باید یک سنت وجود داشته باشن. چه نیاز از علت
این هم برهان دومه. برهان سوم هم بر مفهوم کون و فساد متکیه. بذارید اینم بگم، حالا 5 دقیقه وقت داریم، بعد دیگه وارد برهان لایبنیتس هم میتونم بگم. برهان لایبنیتس هم بگم ایراد باشه هست همش بگم.
اگه وقت داریم
چی؟ حالا نه با 5 دقیقه وقت دارم. نه برهان سوم یه لایبنیتس داشته، فقط یه دیگه رو بگم برهان های حاکمه هست تموم شد. پس برهان اول مبتنی بر حرکت بود، برهان دوم مبتنی بر علیت بود، برهان سوم مبتنی بر پیدایش و تبایی.
دیگه در این جهان اشیایی داریم که پدید میانند و از روی میروند به اگر تمام اشیا در معرض پیدایش و تبایی باشند زمانی می آید که تمام اشیا از بین می روند خب پس تمام اشیا در معرض کون و فساد نیستند. دال چی میگه؟ دال میگه اشیا که در معرض خون و فساد نیستن به یک شیء مجرد بدون نیاز به علت دو تا استدلال هم سن بود. حالا من فعلا صورت استدلال ها رو گفتم تو بحث پیرامون جانم تو اون بعدن حالا تو نقد هایی که به اینها وارد شده و توضیحات نقد هایی که پیرامون اینها میدن بیشتر در مورد توضیح. پس این سه تا استدلال تاکید کنم، سه تا استدلال کیه؟ آکویماس. اگه فرمایشی هست که در خدمت شما هستم. تمام برای اینکه میدونیم دیگه. اگر ها جیمه خیلی جالبه، اینو بعدا تو اون نقد توضیح میدم، ولی حرفش اینه میگه ببین اگه همه اشیا در معرض کنوس فساد باشه اصلا این جهان باید از بین میره. چون از بین نمیره چی؟ نرفته دیگه. و استدلالش مقالطیه. نه نه باید تو هم یعنی از بین رفته باشه. آره خسته نباشید.